مثال زن ایدئالیسم که علم به واقعیت خارج را نفی می کرد، مرادش همان علم مطلق به واقعیت خارج بود. هرچه را که خارج تصور کنیم، فکریست که غیر از خارج است. بنابراین، به چه دلیل دانشمندان دیالکتیک با گروهی که هم عقیده خودشان می باشند به جنگ برخواسته و سخنانشان را ابطال می نمایند؟ دانشمندان دیالکتیک دوباره پاسخ می دهند: واقعیت خارج چون در تحول دائمی است ثابت نیست و تغییر عین ذاتش می باشد و وصف و موصوف در وی یکیست، اگرچه به حسب تعبیر از این مصداق با مجموع دو مفهوم حکایت می کنیم و آنگاه متافیزیک دو مفهوم مطلق می پندارد. ما در پاسخ این پاسخ نیز می گوییم تغییر و تحول را در واقعیت ماده قبول داریم، ولی فکر این خواسته را ندارد و همین سخن شما که می گویید این مفهوم در پندار شما مطلق و ثابت است، دلیل ماست به مدعای خودمان. نکته 3. ایدئالیست حقیقی کسی است که مطلق واقعیات را نفی می کند که در معنای نفی مطلق است، و اینان اگرچه بسیار کم و نایاب و شاید در این عصر مصداق نداشته باشند، ولی دسته از علما را تاریخ با این مسلک ضبط نموده است و در هر حال ایدئالیست یا سوفستی به معنی حقیقی کلمه اینانند. با این همه ما نمی توانیم باور کنیم که انسانی پیدا شود که دارای خلقت صحیح بوده و مانند سایر افراد انسان کارهای این نوع را انجام دهد و علوم و ادراکات که در سایر افراد نوع یافته می شود در وی یافته نشود. هر یک از ماها با یک آزمایش دامنه‌دار هزاران فعل از خود دیده که از علوم مختلفه به عنوان واقع بینی نه به عنوان اندیشه سرچشمه می گیرد و هر فعل ارادی وی متکی به اراده و هر اراده متکی به علم می باشد و همچنین هر یک از ماها هزاران فرد از نوع خود با هزاران فعل دیده که همه آنها را با اراده و علم انجام می دهد و این علوم و افکار از خارج سرچشمه می گیرد. البته واقع بینی علوم و افکار همه به یک نحو نمی باشد، چنان که در مقاله های بعدی روشن خواهد شد. باز اینجا روشن می شود که ایدئالیست حقیقی یکی از این دو کس خواهد بود. 1. کسی که برخی از علوم و افکار نظری به وی مشتبه شود و در عین حال که یک سلسله علوم و افکار عملی و نظری که برای زندگی روزانه لازم می باشد در ذهنش محفوظ و منشأ اثر هستند، به واسطه اختلافات و تناقضات که در افکار و انظار دانشمندان دیده و یا خطاهایی که از حواس خود مشاهده کرده، معلومات محفوظه خود را به حساب نیاورده و از واقع بینی آنها غفلت ورزیده و فقط به اشتباهات و تناقضات مزبور چسبیده و میگوید علوم و ادراکات ما از خارج کشف نمی کنند، یعنی به چیزی علم نداریم. 2. کسی که بدون پیش آمدن آفتهای ذهنی برای پاره از مقاصد فاسده و آزادی جستن از مقررات و اصول مسلمه اجتماعی این مسلک را پیش گرفته است و در همه چیز تردید و حتی در تردید نیز تردید می کند، در برابر هر حقیقت روشن و آشکاری مکابره می نماید. و از این تقسیم روشن است که راه گفتگو با این دو دسته مختلف بوده و هر دسته طریقه راهنمایی جداگانه دارد. اگر با ایدئالیست مشتبه مواجه شدیم، باید با رویه معتدلی در وی انصاف را به جنب و جوش آورده بگوییم مراد از واقع بینی این معنی نیست که ما هیچ خطا نمی کنیم،
ولی اگر هم هیچ راه به واقع نداشته باشیم کاری از پیش نمی رود و سپس یک سلسله علوم و ادراکات محفوظه خودش را به خودش ارائه داده و مقداری هم از اندیشه های غیر منظم، اندیشه هایی که به دلخواه خود همه وقت می تواند بکند، به پیشش آورده و تفاوت این دو دسته از اندیشه ها را عیناً به وی نشان داده تا متذکر شود که از ته دل به واقع معتقد بوده است. در این صورت وی خواهد دید که 1. گاهی گرسنه می شود و به دنبال آن غذا می خورد. 2. گاهی تصور غذا خوردن می کند و ملزم به غذا خوردن نیست. 3. گاهی راستی گرسنه می شود و اندیشه غذا خوردن اقناعش نمی کند و در این سفر اندیشه ها و افکار وی یکسان نیستند، بلکه برخی از آنها با واقع تماس دارد و برخی دیگر اندیشه بیپایی بیش نیست و به همین ترتیب خواهد دید که پیوسته در امتداد جاده زندگی در پیش پای خود یک رشته افکار منظم قهری و یک رشته افکار غیر منظم دل بخواه دارد و اندیشه های منظم وی با واقع تماس دارند. ولی اگر با ایدئالیست مکابر روبرو شدیم، باید از رویه انقلابی خودمان استفاده کرده و با وی مانند یک آفت بیجان رفتار کنیم، زیرا کسی که علم ندارد جماد است. آتش که می سوزاند باید خاموش کرد و آب را که غرق می نماید باید خشک و نابود نمود و سنگی که رهگذر را گرفته باشد باید خرد کرده کنار ریخت و همچنین جانوران کشنده را باید کشت و حشرات موذیه را باید راند، زیرا کاری که با طبع خود می کنند ناچار جایز می دانند و اگر چنانچه جایز است در مورد خودشان نیز جایز است. مقاله سوم، علم و ادراک، صفحه 89. علم و ادراک. سخنی که در این مقاله خواهیم راند مربوط به علم یا ادراک بوده و به منظور کنجکاوی از هویت و سنخ واقعیت وی می باشد. حاشیه: در این مقاله این مطلب به ثبوت می رسد که روح و خواص روحی مجرد از ماده هستند و عقیده مادیین دایر بر این که روح و ادراکات روحی از خواص معینه ماده است با توجه به دلایلی که اظهار می‌دارند ابطال می‌شود. لازم است یادآوری شود که علم و ادراکات که در این مقاله ماهیت و نحوه واقعیت وی مورد بحث قرار گرفته است، که آیا از سنخ ماده است یا مجرد از ماده، اعم است از ادراک حسی و خیالی و عقلی، و برای آنکه خواننده محترم بهتر مقصود این مقاله را دریابد فرق این سه را بیان می‌کنیم. قدما و همچنین متأخرین برای ادراکات انسان از خارج سه مرتبه قائل شدند: مرتبه حس و مرتبه خیال و مرتبه تعقل. مرتبه حس عبارت است از آن صوری از اشیاء که در حال مواجهه و مقابله و ارتباط مستقیم ذهن با خارج با بکار افتادن یکی از حواس پنجگانه یا بیشتر در ذهن منعکس می شود. مثلا وقتی که انسان چشمها را باز نموده و منظره ای را که در برابرش موجود است تماشا می کند، تصویری از آن منظره در ذهنش پیدا می شود و آن تصویر همان حالت خاصی است که انسان حضوراً و وجداناً در خود مشاهده می کند و آن را دیدن می نامیم. یا آن که در حالی که کسی صحبت می کند و صدای وی به گوشش می رسد، حالت دیگری را در خود مشاهده می نماید که آن را شنیدن می نامیم و غیره. مرتبه خیال. ادراک حسی پس از آن که از بین رفت اثری از خود در ذهن باقی می‌گذارد و یا به تعبیر قدما پس از پیدایش صورت حسی در حاسه صورت دیگری در قوه دیگری که آن را خیال یا حافظه می‌نامیم پیدا می‌شود و پس از آن که صورت حسی محو شد آن صورت خیالی باقی می‌ماند و هر وقت انسان بخواهد آن صورت را احضار می‌نماید و به اصطلاح به این وسیله آن شیء خارجی را تصور می‌کند. صورت خیالی شبیه صورت محسوس است، با این فرق: اولا غالبا و در حال عادی وضوح و روشنی آن را ندارد. ثانیا صورت محسوس همیشه با وضع خاص، نسبت مخصوص با اجزاء مجاور و جهت خاص در طرف راست یا چپ یا پیش رو یا پشت سر و غیره و مکان خاص احساس می شود. مثلا انسان هر وقت چیزی را می بیند او را در جای معین و در جهت معین و در محیط معین مشاهده می کند. اما اگر بخواهد همان شیء را که بارها با اوضاع و جهات مختلف و در جاهای مختلف دیده تخیل کند، می تواند آن را تنها پیش نظر خود مجسم نماید بدون آنکه آن را در وضع و جهت و مکان خاص ملاحظه نماید. ثالثاً در ادراکات حسی تماس و ارتباط قوای حاسه با خارج شرط است. در صورتی که آن ارتباط از بین برود، خود به خود ادراک حسی نیز از بین می رود. اما ادراکات خیالی ذهن احتیاج به خارج ندارد و لحاظا ادراکات حسی خارج از اختیار شخص ادراک کننده است. مثلا انسان عادتا نمی تواند چهره کسی را که حاضر نیست ببیند یا آوازش را بشنود یا بوی گلی را که موجود نیست استشمام نماید، اما همه اینها را با میل و اراده خود هرگاه بخواهد می تواند با استمداد از قوه خیال تصور نماید. مرتبه تعقل. ادراک خیالی چنان که دانستیم جزئی است، یعنی بر بیش از یک فرد قابل انطباق نیست. لکن ذهن انسان پس از ادراک چند صورت جزئی قادر است یک معنای کلی بسازد که قابل انطباق بر افراد کثیر باشد. به این ترتیب که پس از آنکه چند فرد را ادراک نمود، علاوه بر صفات اختصاصی هر یک از افراد به پاره ای از صفات مشترک نائل می شود. یعنی یک معنی را که در یک فرد دیده دو مرتبه متوجه می شود که این همین معنی در فرد دوم نیز هست و همچنین در سوم و چهارم و غیره. این مکرر دیدن یک معنی در افراد مختلف ذهن را مستعد می کند که از همان معنی یک صورت کلی بسازد که بر افراد نامحدودی قابل انطباق باشد. این نحوه از تصور را تعقل یا تصور کلی می نامند. این سه نحوه ادراک بالوجدان برای انسان وجود دارد و هر کس با علم حضوری آنها را در خود می‌یابد. فلاسفه اسلامی قبل از صدر المتألهین به پیروی از فلاسفه یونان تنها قوه عاقله را که مدرک کلیات است مجرد از ماده می‌دانستند، برای اینکه برای تجرد نفس اقامه می‌کردند در اطراف قوه عاقله دور می‌زد. صدر المتألهین معتقد شد که قوه خیال بلکه همه قوای باطنه از ماده مجرد هستند و تجرد آنها را نیز از راه عدم تطبیق خواص آنها با خواص عمومی ماده که در این مقاله شرح آن رفته است به اثبات رسانید. ادامه متن. و همانا گفتگو در عقاید سفسطه و ایدئالیسم مقاله دو بود که طرح ابحاث علم، هویت علم، اندازه واقع نمایی علم، ارزش معلومات، خطای علم، پیدایش کثرت در علوم، اختلافات خانوادگی علم را در پی مقاله دوم ایجاب می کرد. وگرنه این گفتگو در فلسفه از نقطه نظر سنق برهان از بسیاری از مباحث متأخرتر است. تمثیل. فرض کنید قطعه عکسی را به درازای 12 سانتی متر و پهنای 8 سانتی متر در دستتان گرفته و به تماشای وی که مشتمل به یک منظره و بساط یک خانواده چند تنی است پرداخته اید. دریاچه است که آب زلال وی مانند این نقره خام روی هم چیده شده و با امواج چینچین خود اهتزاز پرنشاط هوا و وزش نرم نسیم را حکایت می کند. پهلوی این دریاچه چمنی نغز با درختانی سرسبز که جسته جسته در گوشه و کنار مرغزار خود نمایی کرده و با جامعه‌های زیبای خود در رهگذر نسیم بهاری می‌یازند و می‌نازند و می‌نوشند و می‌پاشند. نمای افقی این منظره که در حدود 15 کیلومتر می‌باشد منتهی به کوهستانی است که قله‌های وی مانند دندانه‌های شانه صف کشیده و منظره را مانند یک تابلو نقاشی که در کنار کودکی قرار گیرد در دامنه خود گسترده و قله‌های سربلند وی پشت سر هم صف کشیده و سرگرم تماشا می‌باشند. در یک گوشه این چمن بساطی پهن شده و مردی که سیمای وی تقریبا 40 سال را نشان می‌دهد با بچگانی چند که قرائن مهر و عطوفت شهادت می‌دهد که فرزندان خودش می‌باشند نشسته و طبقی از سیب در برابر دارند. در این حلقه که تشکیل یافته یکی سرگرم خوردن سیبی است که در دست دارد و یکی سیب خود را می‌بوید و یکی با این که سیبی در دست گرفته مانند بوته گلی به کنار پدر یازیده و باز هم سیب می‌خواهد و یکی با این که محرومیتی ندارد در صدد است خود را روی طبق انداخته و دیگران را محروم سازد. کشمکش است. این یک نظری است که نظر اول می نامیم. دوباره به همین قطعه عکس برگشته و خواهید دید که یک پارچه مقوای سفیدی است که لکه های سیاهی در سطحش قرار گرفته و با اشکال مختلفی برخی نسبتاً بزرگ و برخی نسبتاً کوچک و برخی نسبت به برخی دور یا نزدیک، یعنی فواصلشان نسبتاً بزرگ یا کوچک می باشد و بس. و این نظر دیگری است که نظر دوم می نامیم. اکنون اگر از شما بپرسند که آیا این منظره پهناور با همه خصوصیاتی که توصیف شد و البته هرچه بیشتر تماشا کرده و تعمق نمایید معلومات تازه تری دستگیرتان خواهد شد، واقعا در دست شما بوده و در این سطح 12x8 سانتی متر گنجیده و در وی می باشد، چه پاسخی خواهید داد؟ البته خواهید گفت نه. هیچگاه یک منظره 15 کیلومتری با محتویات زیاد خود با همه طول و عرض و عمق و مسافت‌های مختلف و خواص جسمی و روحی گوناگون که در وی پیداست نمی‌تواند در یک صفحه 12x8 بگنجد و هم نمی‌توان گفت. بلکه این عکس منظره را نشان می‌دهد، وگرنه روی صفحه مقوا به جز لکه‌های سیاه و سفید چندی که دوربین عکاسی تهیه کرده دیگر چیزی نیست. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. برگردیم به سوی مقصد اصلی، صفحه 95. مشاهده و تجربه به ما اثبات کردند که هنگام استعمال حواس، در نتیجه تأثیری که واقعیت ماده در سلسله اعصاب و مغز ما می کند، عکس العملی مادی در ما پیدا می شود که با بکار انداختن حاسه پیدا شده و با از کار باز داشتن حاسه از میان می رود. حاشیه: مادیین برای اثبات مادی بودن روح و امور روحی و یا فقط به منظور خلط مبحث و مرعوب کردن طرف، موضوعاتی را از علوم مختلف، فیزیک، فیزیولوژی، روانشناسی و غیره پیش می کشند که ارتباطی به مدعا ندارد و چنین وانمود می کنند که این مطالب دلیل قاطع بر مادی بودن روح و خواص روحی است. لذا لازم است با ذکر چند مقدمه ذهن خوانندگان محترم را به اصل مطلب توجه دهیم. 1. هر کسی بالبداهه و حضوراً به وجود یک سلسله امور ذهنی که آنها را علوم و ادراکات می نامند اذعان دارد. وجود این امور بر انسان از وجود عالم خارج روشن‌تر است، زیرا اگر فرضاً کسی پیدا شود مانند ایدئالیست ها در وجود جهان خارج تردید کند و ادراکات خود را یک سر باطل یعنی غیر مطابق با واقع بداند، در وجود خود این ادراکات نمی تواند تردید کند. پس وجود یک سلسله امور ذهنی که هر انسانی حضوراً به آنها آگاه است بدیهی است و احتیاجی به دلیل علمی یا فلسفی ندارد. 2. کاوش‌های دانشمندان از قدیم و جدید ثابت کرده است که یک سلسله عوامل مادی خاصی که در خارج از ظرف ذهن موجود است با وضع و کیفیت مخصوص در پیدایش ادراکات حسی دخیل است. کیفیت و چگونگی این عوامل همواره در علوم طبیعی مطرح بوده و دانشمندان هر یک به نوبه خود نظریاتی داشتند. در فیزیک جدید نیز مباحثی راجع به نور و صوت و غیره و اینکه امواج اتر در چه حال و چگونه به چشم وارد شده و اعصاب چشم ما را متأثر می سازد و یا امواج صوتی در چه حال و تحت چه شرایطی اعصاب گوش را متأثر می سازند مطرح می شود. ایضاً کاوش‌های دانشمندان ثابت کرده که سلسله اعصاب انسان و حیوان مانند سایر اعضای بدن وظیفه خاصی داشته و اعمال ویژه‌ای را انجام می‌دهند، از عوامل خارجی متأثر شده و عکس‌العمل‌های از خود نشان می‌دهند. بیان و توضیح فعالیت‌های عصبی به عهده علم فیزیولوژی یا وظایف الاعضا می‌باشد. این دو مطلب، انجام یافتن یک سلسله عوامل خارجی در خارج و انجام یافتن فعالیت‌های عصبی، مورد تسلم و قبول قاطبی دانشمندان رئالیست می باشد که به دنیای خارجی ایمان دارند، چه روحی و چه مادی. اختلاف روحیون با مادیون در مطلب دیگری است که زیلن گفته خواهد شد. این نکته نیز ناگفته نماند که هیچ کس به انجام یافتن فعالیت‌های عصبی در مغز خودش حضوراً آگاه نیست، بلکه اطلاعی که هر کس در این باب دارد در اثر کشفیات علمی دانشمندان است. 3. امور روحی و نفسانی نیز مانند همه امور جهان تابع اصول و قواعد و قوانین معینی هستند و رابطه علیت و معلولیت بین خود آنها یا بین هر یک از آنها و مواد بدنی یا عوامل خارجی برقرار است. روانشناسی جدید مطابق اسلوب ویژه خود مشاهده و تجربه همین اصول و قوانین را بیان می کند. دانشمندان و فلاسفه روحی هیچگاه ادعا نکردند که روح و امور روحی از قید هر گونه اصل و قانونی آزاد است و تابع هیچ قاعده علمی نیست. تنها چیزی که اثبات کردند این است که روح و امور روحی خاصیت‌های مخصوص ماده را ندارند و قوانین مادی بر آنها حکومت نمی‌کند. علاوه‌ها نسبت‌هایی که بعضی از مادیون دانسته یا ندانسته به دانشمندان روحی می‌دهند به کلی بی اساس است. دکتر ارانی در پسیکولوژی صفحه 6 پس از آنکه شرحی در اطراف تغییر سبک تحقیقات علمی در اروپا از قرن 18 به بعد می‌دهد می‌گوید این اصل کلی از این به بعد در تمام تحقیقات علمی حکم فرما شد که تحقیق علم عبارت است از جستجوی دقیق و عمیق. جستجوی دقیق و عمیق وقتی انجام می‌گیرد که انسان علم را با عمل توأم نموده تغییراتی را که به وسیله امتحانات و تجربیات علمی معین می‌کند به وسیله تفکر به یکدیگر مربوط نماید و روابط علت و معلولی آنها را بفهمد. و پس از چند سطر اینطور به گفته خود ادامه می‌دهد: از همان زمان راسیونالیست های قرن 17 هابز، اسپینوزا، لایبنیتز و غیره عقاید علمی راجع به روح و تغییرات آن به کلی عوض شد و این فلاسفه برای اولین دفعه بیان کردند که تمام تغییرات روحی در تحت یک سلسله قوانین ثابت و معین است و برخلاف آنچه مذاهب و ادیان قرون وسطا ادعا می کردند روح آزاد نیست و به خودی خود نمی تواند اثری ظاهر سازد و رابطه علت و معلول که در علوم دیگر مخصوصا علوم طبیعی مشاهده می شود در علم روح نیز کاملا و به طور دقیق حکم فرماست. هابز مطابق با قانون نیوتن در مکانیک قانون جبر را در روح کشف کرد، بدین معنی که هیچ قضیه روحی بدون سبب تولید نشده بی علت نیز از میان نمی رود. این مطلب که امور روحی تحت یک سلسله قوانین ثابت و معین است یا اینکه هیچ قضیه روحی بدون سبب تولید نشده و بی علت نیز از میان نمی رود و یا موضوع روابط امور روحی با امور بدنی یا با امور خارج از بدن جزء الفبای علم روح به شمار می رود و هزارها سال است که فلاسفه بر روی این اساس افکار خیش را بنا کرده اند و این چیزی نیست که برای اولین دفعه در قرن 17 گفته باشند، بلکه برعکس از قرن 17 به بعد ادعی از فلاسفه اروپا که در مسئله جبر و اختیار به مختار بودن روح قائل شده اند مختار بودن را مستلزم آزادی از قانون علت و معلول دانستند، ولی دانشمندان می دانند که این عقاید هیچ گونه ارزش علمی یا فلسفی ندارد. مذاهب و ادیان نیز منکر این اصل نبودند، منتها چیزی که روحیون گفته و میگویند این است که امور روحی خواص عمومی ماده را ندارند، نه آنکه قانون و قاعده ندارند و یا آنکه امور روحی اصلا با ماده ارتباط ندارند و یک دیواری به بزرگی دیوار چین بین روح و ماده موجود است، بلکه مطابق آخرین تحقیقی که از طرف فیلسوف بزرگ اسلامی صدر المتألهین به عمل آمده و مورد قبول فلاسفه بعد از وی واقع شده روح خود عالی ترین محصول ماده است، یعنی مولود یک سلسله ترقی و تکامل ذاتی طبیعت است و طبق نظریه این دانشمند هیچ گونه دیواری بین عالم طبیعت و ماوراء الطبیعه وجود ندارد، یعنی ممکن است یک موجود مادی در مراحل ترقی و تکامل خود تبدیل به موجود غیر مادی شود. پس از بیان این مقدمات میگوییم که مسئله مورد اختلاف بین روحیون و مادیون این است که آیا ادراکات روحی و همچنین خود روح مجرد است یا مادی، و به عبارت روشنتر اختلاف در ماهیت و چگونگی واقعیت این امور است و مطابق آنچه در مقاله اول به ثبوت رسید تنها با اصول و موازین خاص فلسفی میتوان وجود شیء را یا چگونگی وجود یا همان ماهیت آن را اثبات کرد و در هیچ یک از چهار قسمتی که در بالا تشریح شد که خلاصش از این قرار است: الف وجود ادراکات، ب انجام یافتن یک سلسله عوامل خارجی، ج انجام یافتن فعالیت‌های عصبی، د وجود یک سلسله قوانین روحی، اختلافی نیست.
تبیان.net، گنجینه صوتی.